یعنی یکیشون هم میشد بیکار، مثلا میرفت بازار کار تجارت میکرد.
بله.
پس یه تنوعی وجود داشت دیگه. آقا چرا تو فکر میکنی که الان این یه دونه باید اون دکتره باشه؟ شاید اون یکی های دیگه هست. خب این باعث میشه که این دیدگاه شما باعث میشه که شما خشونت آموزشی اعمال بکنی. نتیجهش این میشه که این شروع میکنه به چی؟ به اینکه باورش میشه که پس مشکل از اینه. یه عدم اعتماد به نفس کاذبی بهش دست میده که بله. پس من به درد این چیزا نمیخورم. از اون طرف چون رابطهش خراب میشه با والدین، والدین همینقدر که خشونت دارن در بریز به پاش بسیار سخاوتمندانن.
درست.
چون باز بحث آبروشون در میونه دیگه. از این ور خشونت اعمال میکنن که درستو بخون، این کاری که ما میگیم بکن. از اون ور بچه میگه که پس اینو برای من بخر، اینو میگن چشم، اینو بخر میگن چشم. یعنی یک رفتار کاملا دوگانه متضاد، هر دوتاش تخریبگر. نه اون انگیزه رشد بهش میده، نه این امکانات انگیزه رشد بهش میده، بیشتر پرتوقعش میکنه. پس ببینید مدام کودک داره چیزایی رو یاد میگیره که اصلا نباید یاد بگیره. یعنی از اون ور باید آزادش بذاریم که استعداداشو پیدا کنه، از این ور امکانات ندیم بهش که بیاد محدودیت رو بفهمه. خب این چطور ممکنه در شرایطی که من یه دونه دارم؟ واقعا سخته، واقعا سخته که ما به والدین بگیم آقا واقعا خانم نوازنی. این خیلی سخته که ما امروز از خانواده توقع داشته باشیم در حالی که داری نخر. اصلا تقریبا یه چیز غیر ممکنی.
خیلی خب. میگن که حالا من یاد یه مسئله افتادم. من از بزرگترامون شنیدم که میگفتن که حالا بازم میخوام صحت و سقمش از شما بپرسم آقای خسروشاهی. گفتن که بچه باید به دیده خار باشه به دل عزیز. راست میگفتن؟ نکنه همین حرفایی که ما داریم الان میزنیم.
حالا باید کمی تفسیر بشه این قضیه. نمیشه خار رو باید معنی کنیم.
حالا همین که مثلا شما پول داری ولی چون الان نباید این پول رو سش خرج بکنی.
آفرین.
منظورشون این بوده برده. الان مثلا آره الان که دوستش نکنی ولی در دل دوستش داری.
احسن.
دلت خودش... میخواد که اون به خاطر تربیتش داری این کار رو میکنی.
بله.
این منظورشون فهم کنم چنین چیزی بود.
بله. در واقع ببینید اونها خط قرمزهاشون یه سری خط قرمزهای دیگه ای بود. مثلا فرض فرمایید نهایت خط قرمزی که داشتن این بود که شما با هر کسی نگرد، شما هر جایی نرو، قبل از غروب آفتابم بیا. الان ببین ما هزاران خط قرمز برای کودک گذاشتیم.
بله.
بعد این سه تا خط قرمز هم نداریم چون با هر کسی میگرده، هر جایی میره، همه جا هم هست، یعنی همه ساعت شبانه روز هم اونجا هست. چرا؟ چون خودمون هدیه کردیم یه فضای مجازی رو.
بسیار عالی. همچنان با ثروت خاموش در محضر گرم شنونده های جان ثروت خاموش هستیم.
رصد اخبار جمعیت.
خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا. کاهش 0.5% نرخ رشد جمعیت ایران. نرخ باروری به پایین‌ترین سطح تاریخی رسید. ایسنا مازندران، دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت، هشدار داد نرخ رشد جمعیت ایران به 0.5% کاهش یافته و نرخ باروری به پایین‌ترین سطح تاریخی رسیده است. با این حال، کاهش سقط‌های غیرقانونی، افزایش تمایل به فرزند سوم و کوتاه‌تر شدن فاصله ازدواج تا تولد فرزند اول، نشانه‌هایی از امید در آینده جمعیت کشور محسوب می‌شود. حتی در استان‌های شمالی که با کمترین نرخ باروری و بالاترین سالمندی هستند. ایسنا گیلان، استاندار گیلان از بانک‌ها خواست ضمن افزایش سهمیه تسهیلات ازدواج و فرزندآوری استان، پرداخت تسهیلات را سرعت ببخشند. هادی حق‌شناس در ستاد ساماندهی امور جوانان استان گیلان که در استانداری برگزار شد، با اشاره به منفی شدن نرخ رشد جمعیت در استان، خواستار همکاری بیش از پیش بانک‌های استان برای پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری شد و اظهار کرد گیلان رتبه دهم پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری را دارد. وی با تأکید بر لزوم پیگیری افزایش سهمیه بانکای گیلان برای پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری افزود، با همکاری بانک مرکزی و وزارت ورزش و جوانان و ستاد ملی جوانی جمعیت نسبت پرداخت تسهیلات به متقاضیان را دو برابر کنیم.
همچنان با ثروت خاموش کنار شما هستیم و در مسرگرم آقای خسرو شاهی. خب به صحبتمون به اینجا رسید که به هر حال گاهی باید دست دلمون رو بگیریم آقای خسرو شاهی و بگیم که نه پدر جان نه مادر جان الان این کار رو نکن. میگم دست دلش باله، میخواستم که خیلی مهربان باشم آقای خسرو شاهی، نمیخواستم میگم بزنیم رو دست دلمون بگیم که نه الان این کار صلاح نیست که انجام بدین. آره درسته،
من وقت قبلی عرض کردم که این تعداد خطوط قرمز ما که واقعا هیچ کمکی به کودک نمیکنه اینقدر زیادن که ذهن کودک رو مشوش کرده. ما بهش میگیم، من یه مثالی رو عرض میکنم، میگم ذهن کودک رو شما فرض کنید یک گاف صندوقه. آدم تو این گاف صندوق چیا باید بذاره؟ لنگ کفش مثلا فرض فرمایید، کهنه بچه، یا نه طلایی، فیلمی، آلبومی، سند خونه ای؟ ما برای ذهن کودک بعضن به اندازه یک گاف صندوق ارزش قائل نیستیم. اینقدر پیغام های پیش پا افتاده و پیغام های تکراری که خیلی هاشم قابل فهم نیست. ببین وقتی مثلا یک کودکی که فرضاً چیزی میخواد ما آنن براش تهیه میکنیم و از اون ور هی بهش میگیم مثلا نظم و رعایت کن فلان، مثل میمونه که ما به یه بچه‌ای که هنوز کلاس اول نیست جدول ضرب یاد بده.
بله. باج دادن هم نیست یه جورایی.
در واقع اون چیزی رو که باید از من یاد نمیگیره. اون داره یه چیزی که متناسب با فهم خودشه از این موضوع یاد میگیره. درست مثل این که ما داریم لنگ کفش پر میکنیم.
درسته.
تو این در واقع گاف صندوق ذهن کودک. خب پس بیایم ببینیم درستش چیه. خب آیا همه ما باید واقعا روانشناس بشیم؟
درسته.
همه ما باید مثلا دوره‌های فوق لیسانس تربیت گذرانده باشیم؟ خداوند در این فرزندآوری یک برکتی گذاشته و یک روال و فرایندی گذاشته که این اتفاق داره خود به خود میفته. یعنی این اتفاق بدون اینکه شما متخصص چیزی باشید رخ میده و این خیلی جالبه. ما همین دوست عزیزمون که میگم راننده ما بود صحبت میکردم، گفتم ببین اگر شما امروز زیر بار ازدواج رفتی، اگر قبول کردی که بچه بیاری، اگر قبول کردی که الان کار کنی، این به خاطر این بودی که اون موقع اون شرایط رو تجربه کردی. بعضی ها مطرح میکنن که آقا اون موقع فرق داشت، ارزونی بود. باز من این سوال از خود ایشون کردم، گفتم از پدرت بپرس بگو آیا همون زمان همه فرزندآوری میکردن؟ نمیکردن. همیشه فرزندآوری سخت بوده. من پدر مرحومم میگفتش که من وقتی بچه ها رو میآوردم بیرون همه حسرت میخوردن. همون موقع خیلی ها نمیکردن فرزندآوری. یعنی همیشه فرزندآوری هزینه بر بوده.
بله.
باید چند شیفت کار میکردی، باید زحمت میکشیدی، باید مواظبت میکردی از راه. منطب خیلی ها انتخاب نمیکردن، خیلی ها انتخاب میکردن.
درست.
این که بگیم یه زمانی تورم پایین بوده پس مردم به خاطر ارزونی فرزندآوری نمیکردن.
اون موقع هم دهه های خیلی گذشتم دستنگی بوده، مضیقه بوده، نمیدونم، شاید مردم کم توقع تر بودن نسبت به زندگی، یا حالا کم بود بوده، البته قیمت ها میماد حالا پایین تر هم بوده. از حق نگذاری.
من ببینید، من اصلا با قشر فقیر کاری ندارم چون بحث چالشی میشه. خب من میام هر کی نداره نیاره. این من با همه مخاطبینم
درست
میگم، آقا من اصلا با فقرا کاری ندارم. بحث من متوسط به بالاست، یعنی اونی که به جای اینکه فرزندآوری کنه یخچالش رو عوض میکنه، اونی که به جای فرزندآوری میره تلویزیونش رو عوض میکنه، رنگ مبلش رو عوض میکنه. شما فقط تو این سه قلم میبینی پول زایمان و پوشک در اومد.
درسته.
خب حالا بگذاریم از اینکه چقدر ما منابع دینیمون بیان میکنم. خداوند فرماید که ما من دابتن الا رزقها علالله. قرآن که فقط برای اموات نیست.
بله.
خداوند فرماید آقا رزق هر کسی رو دست ماست.
بله.
همین یه دونه دوتا هم تو نمیدی.
خیلی متشکرم. ممنونم داریم استفاده میکنیم شرمنده عزیز. از شما ممنونیم که کنار ما هستید، وقت میگذارید، یه گوشتون به ما هست، دارید گوش میکنید، این جای سپاسگزاری داره. اما در این بخش از برنامه ازتون دعوت میکنم صحبتی آقای دکتر محمد رضا آرام، عضو هیئت علمی گروه سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد و فعال در حوزه جمعیت رو بشنوید.
مادران بهشتی.
موضوعی که در خدمتون بودیم مسئله عوامل افزایش و کاهش جمعیت بود. بخش مهمی از این عوامل مربوط میشه به عوامل اجتماعی و فرهنگی افزایش و کاهش جمعیت، که خب من بخش مهمی از اینها رو از قرآن کریم و روایات معصومین استفاده کردم. ببینید، یکی از عواملی که در روایات ذکر شده مسئله صله رحم هست، یعنی یکی از موارد و علتهای وجوب صله رحم مسئله افزایش جمعیت که است که حضرت زهرا سلام الله علیها در خطبه فدکیه به اون اشاره می کنند. حالا شاید بپرسید چطور میشه که نظامات خیشاوندی و صله رحم میتونه باعث افزایش جمعیت بشه؟ ببینید، وقتی شما در یک شهری زندگی بکنید که شبکه های خیشاوندی بتونن کمک کار شما چه در عرصه خود زایمان و چه در عرصه مراقبت های بعد از زایمان و یا در حوزه تربیت فرزند و نگهداری اون، این شبکه های خویشاوندی بتونن کمک کار شما باشن، طبیعی که شما آسانی بیشتری دارید برای فرزند آوری. اما عکس اون که متاسفانه ما در کلان شهرهای خودمون مشاهده میکنیم، نظامات خویشاوندی یا وجود ندارد یا اگر وجود دارد به حدی فاصله خویشاوندان و نظامات شهرسازی ما این مسئله رو بهش دامن زده، که خب امکان ارتباط مستمر خویشاوندان و امکان ارتباط آسان اونها با یکدیگه وجود نداره. در نتیجه در این حوزه ما شاهد این هستیم که نظامات خویشاوندی نمیتونن خیلی به کمک مسئله افزایش جمعیت بیان. خب در نظامات گذشته اینجور بود، وقتی فرزندی به دنیا می آورد، این فرزند رو میتونست مدتی در موارد ضرورت بسپره به خانواده پدر یا مادر خودش یا خاله، دایی، عموها یا عموهای اون فرزند. اما وقتی این افراد دور از زیست و یا زیستگاه اون فرد باشن، طبیعیه که باید هزینه های گزافی در مورد نگهداری اون فرزند در مهدها و یا مراکز نگهداری کودک صرف کنه. همچنین میتونیم از نظام همسایگی هم یاد بکنیم. اگر نظامات همسایگی ما و جامعه ما جامعه فرزند دوستی باشه و ساختمانسازی ها و شهرسازی های ما به نحوی باشه که خب خانواده های پر جمعیت رو پذیرا باشد، طبیعیه که تون جامعه امکان فرزند آوری بیشتر میشه. اما اگر شما به سراغ خونهای خیلی کوچیک، آپارتمان های بسیار بیکیفیت برید که به راحتی در اون صدا منتقل بشه یا افراد شرم و حیا بکنن در خصوص گریه یا به هر حال شلوغکاری هایی که ممکنه فرزند داشته باشه، فرزند آوری توی اون جامعه خیلی سخت و دشوار میشه. پس یه نکته خیلی مهم که میتونیم برداشت بکنیم اینه که نظامات شهرسازی و مسکن ما نقش بسیار جدی توی این حوزه دارن. من پیشنهاد میکنم همونطوری که توی خیلی از کشورها مثل ایتالیا رفتن به سراغ آپارتمان‌های خویشاوندی و تسهیلاتی رو شهرداری‌ها دارن در این حوزه به شهروندان میدن تا بتونن اعضای یک خانواده یا خویشاوندانی که با هم ارتباط سببی یا نسبی دارن در یک آپارتمان زندگی بکنن، میتونه خیلی مؤثر باشه. شهرداری‌ها میتونن تو این زمینه خیلی نقش مؤثری ایفا بکنن و معافیت‌های مالیاتی یا تسهیلات مسکن رو به این سمت سوق بدن تا خیشاوندان در حداقل یک محله دور همدیگه زندگی بکنن تا بخش مهمی از این مشکلات مورد رتق و فتق قرار بگیره.
همچنان با ثروت خاموش کنار شما هستیم و البته دقایق پایانی برنامه در محضر گرم آقای خسروشاهی بودیم. جناب آقای خسرو خسروشاهی، کارشناس ارشد روانشناسی و فعال در حوزه فرهنگ و جمعیت که خیلی داریم ازشون میآموزیم، اما دیگه وقت برنامه داره تمام میشه. یه جمع‌بندی بفرمایید آقای خسروشاهی، بدونیم که دوستان چی شنیدن در این برنامه.
یه کوچولو بگم راجع به همین 26%. ببینید، یکی از گفتیم که از چیزایی که ندارن امیده دیگه.
بله.
وقتی که خانواده روح توکل رو هم خودش نداره و هم اینو نمیتابونه به کودک، خب کودک هم بدون توکل بار میاد. یعنی فکر میکنید تو این دنیا تنهای تنهاست. و خب وقتی که شما این رو منتقل نمی کنی، یاد نمیدی و برعکسش رو یاد میدی، امیدت به تمام اسباب و علل مادیه. خب کودک هم وقتی میبینه این اسباب و علل رفتنی هست، منم همچین توانمندی و مهارتی ندارم که از این اسباب و علل، نه پول دارم، نه پارتی دارم، نه سواد دارم، نه دانشگاه، خب معلومه که به ناامیدی میرسه. در حالی که من میتونستم تکثیر فرزندآوری، بدون که حتی چیزی بگم که آقا ما به آینده امیدواریم، روزی من از شما ممنونم، روزی شما به واسطه من میرسه. من فقط این آیه رو برای حسن ختام عرض کنم که ما در دو جا تو قرآن کریم اشاره شده که بچه ها رو نکشید. جای اول گفته شده که روزی شما رو میدیم و اونها رو، تو جای دیگه گفته روزی اونها رو میدیم و شما رو. ببین خیلی دقیقه، یعنی یه وقتی خداوند میگه من روزی تو رو به واسطه این میدم،
بله،
یه جای دیگه میگه روزی اینو به واسطه تو میدم.
درست.
خب یعنی آقا همش دست من.
بله.
خب وقتی من برعکس این رو تو خانواده مطرح میکنم، در قالب این که یکی میپرسه نمیاری دومی رو، میگه همین یه دونه رو موندیم، بچه داره چی یاد میگیره؟ امید؟
بله.
هرگز.
خیلی ممنونم، خیلی متشکرم آقای خسروشاهی. امیدوارم که هر جا هستید در پناه خداوند باشید و خداوند به شما سلامت و عزت بده. در این برنامه من با شما خداحافظی میکنم.
سلامت باشید. ممنون.
دوستان، به پایان این برنامه ثروت خاموش رسیدیم. متشکریم که کنار ما بودید مهربانانه. میدونم از بانه جان با ما بودید. از پیام‌های شما اینطور برمیاد 30,036,37 در اختیارتون هست. به ما پیام بدید، راجع به موضوعاتتون با ما صحبت کنید. اگه موضوعی هم شما دارید با ما در میون بذارید، ما کارشناس مربوطه دعوت می‌کنیم و راجع به موضوع شما صحبت می‌کنیم. اما اجلتاً دیگه وقت خداحافظی است. تا برنامه آینده، خدا یارتون باشه.
سایت شبکه رادیویی اقتصاد www.radioeqtesad.ir هست.
مهیج، مفرح، مدرج، ضد آب، ضد زنگ و اینک سرسپرده.
آقا چی داری میگی؟ نه
باشه باشه، گرفتم. ضد آب، ضد زنگ و اینک دل سپرده.
آقا این حرفا کدومه؟ فقط سپرده.
مهیج، مفرح، مدرج، ضد آب، ضد زنگ و اینک آقای سپرده.
طلای ما، طلای اونا و باقی قضايا. این در حالی است که ناظران نسبت به تولید حباب هشدار میدهند. دکتر بیمحل، کارشناس حباب، اینجا هستند. جناب دکتر بیمحل، خیلی خوش آمدید. از حباب بگید و هشدار بدید.
با سلام به حباب، ببخشید. با سلام به شما و شنوندگان.
با تشکر. بفرمایید مردم چه کار میتونن بکنن؟
درباره چی؟
حباب.
ببینید، ما در موضوع حباب قبلا هشدار داده بودیم.
اصلا حباب چیه آقای دکتر؟ چه جوری به وجود میاد؟
البته بحث تولید حباب بسیار پیچیده است. ما تا همین 10-15 سال پیش هر سال مقادیر بسیار زیادی ارز در نظر می گرفتیم برای واردات حباب.
نه؟
بله، من خاطرم از بسیاری از دوستان بنده شبها خوابشون نمی برد.
آدم با شکم پر که بخوابه.
حالا جالبه که بگم بچه های ما از شکم خالی خوابشون نمی برد.
نگید دکتر، چی کشیدن بچه هاتون؟
ولی پاپس نکشیدن.
از کجا؟
ببینید، ما تا همین 7-8 سال پیش شاهد بودیم که منابع ارزی تحت عنوان قرارداد تجاری خارج میشد، به جیب خارجی سرازیر میشد تا مثلا فلان کالا وارد بشه. باورتون میشه؟ قربون آدم چیزفهم. بنابراین بچه ها تصمیم گرفتن حباب رو خودشون تولید کنن.
نه، اون وقت چی شد؟ تونستید؟
بگید تونستیم.
چشم، آیا تونستیم؟
من میتونم با افتخار با سینه ستبر اعلام کنم امروز حباب در انواع مختلف، در اندازه های مختلف، در تعداد بالا توسط بچه های خودمون ساخته میشه. حیف که بعضی حباب ها به قدری حساس هستن که بنده نمیتونم در بارشون صحبت کنم، ولی به شما و به شنوندگان مژده میدم امروز ما بچه هایی رو داریم که میتونن حباب ضد ترک تولید کنن. این دستاورد ساده ای نیست تا مهندسا، این اوج گرفتنه، این مثل به مریخ رفتنه، این خود کیمیاگریه.
اینجا حباب است، دلم برات کباب است. ما با دکتر بیمحل صحبت میکنیم. جناب بیمحل، خیلی ها میپرسن آیا لازمه که حباب درست کنیم؟
نه، من دوست دارم یه روز برسه که ما حباب تولید نکنیم. من خودم بارها رفتم بالا سر شیرفلکی تولید حباب، حتی یه بار شیرفلکه رو هم تا نصفه بستم.
بعدش چی شد؟
بعدش بچه ها اومدن، من بهشون گفتم بچه چرا اومدین؟ من این شیرفلکه رو میبندم، شما هم نمیتونی جلوی منو بگیرید. بعدش بگید چی شد؟
چی شد؟
دیدم جناب آقای سپرده.
نه، یعنی میگید سپرده هم افتاده تو کار حباب؟
نه، سپرده اومد بهم گفت
بیمحل چیکار میکنی؟ خیال کردی چیکار میکنی؟ خیال کردی داری خط تولید حباب رو میبندی؟ بله میبندی، ولی میدونی آیا؟
چیو؟
اینکه چند خانواده بیکار میشن آیا؟ از نون خوردن میفتن آیا؟ گشته میشن آیا؟ نه نمیدونی؟ میدونی کدوم شیر فلکه رو داری میبندی آیا؟
در پایان، الان ما چند جور حباب داریم؟ بهترین و معروفترین حباب هامون چیه؟
ما همه جور حباب داریم، از حباب آدامس تا حباب دوغ، از حباب ارزن تا جو تا حباب کشک.
یه سال الان به ذهنم اومد، جناب دکتر بیمحل، چطور میتونیم حباب نداشته باشیم؟ لطفاً با ذکر مثال.
ما نمیتونیم حباب نداشته باشیم، این یک. اصلا نداشتن حباب از ذهنتون بیرون کنید.
این دو، درسته؟
حالا من امروز برای ثبت در تاریخ میگم ما شاید یه روز اصلا طلا نداشته باشیم، ولی حبابشو خواهیم داشت. دیروز پریروز طلا در جهان سقوط کرد. اینجا چی شد؟ سقوط کرد.
نکرد.
قیمت طلا وقتی در دنیا ریخت اینجا ورم کرد. اگه این نوآوری نیست، اگه این هنر پروری نیست، اگه علم نیست، اگه جهش نیست، پس چیست؟
این شد سه نشده ها، شد سه. این دوتا با هم فرق داریم. اون وقت چرا؟ یعنی چرا ما با قیمت جهانی بالا میریم ولی پایین نمیاییم؟
قرار نیست ما با دنیا بالا پایین بریم که. ما برای عقب نموندن از دنیا با دنیا بالا میریم. برای نشون دادن هنرمون، پیشرفت دانشمون، با دنیا پایین نمیریم. نهایت ماجرا همینجا صبر میکنیم تا دنیا به اشتباه خودش پی ببره، خودشو اصلاح کنه، برگرده و از ما پیروی کنه. تا حالا میدونستی؟
تا بخش بعدی تحلیل خبر، خدا نگهدار. جناب بیمحل، بفرمایید که حباب رادیو اقتصادم داریم؟
بله، ما در تلاش هستیم که برای رادیو اقتصادم حباب تولید کنیم.
قیمت هر جفت لاستیک خودرو
ما در بازار تأمین شده است.
با هر گونه گران فروشی و احتکار افزایش قیمت در نرخ تاکسی ها الان منوط به
رادیو بازار.
کسبه بازار جنت به کجا منتقل می شوند؟ معاون خدمات شهری شهرداری تهران گفت به زودی بازار جدید در منطقه پنج تهران برای کسبه بازار جنت احداث خواهد شد. داوود گودرزی معاون خدمات شهری شهرداری تهران:
راجب اتفاق بدی که در بازار جنت افتاد و اون آتش سوزی، تصمیم اینجوری شد که ما از ابتدا همین تصمیم بود که بلافاصله یه جایی رو تهیه بکنیم که این عزیزان ما بتونن برای شرعی کسب و کارشون رو داشته باشن. تو منطقه پنج هماهنگ کردیم، به زودی یه بازار موقتی رو اونجا احداث میکنیم که برن مشغول بشن. بازار دائمی رو هم حتما شروع میکنیم. این بحثای بیمه و شرایط معمولی که هر حادثه داره که انجام بشه، بلافاصله اونجا رو آوار برداریش رو شروع میکنیم و بازار دائم رو انشالله تعبیه میکنیم و دغدغه‌ای عزیزان نداشته باشن. برای اینکه کمک بکنیم، هم مجموعه شهرداری هم سایر نهادها رو صحبت کردیم که وام رو هم برای عزیزان به سرعت بتونیم معرفیشون بکنیم. یه صورت جلسه داره تنظیم میشه.
نحوه تعیین سقف حقوق برای کارکنان دستگاه‌های اجرایی تغییر کرد. بر اساس مصوبه جدید کمیسیون تلفیق لایحه بودجه، روش تعیین سقف حقوق برای کارکنان دستگاه‌های اجرایی دولت تغییرات اساسی خواهد کرد و برای اولین بار این سقف به صورت یک عدد ثابت برای همه نخواهد بود، بلکه برای هر فرد به صورت جداگانه محاسبه می شود. دولت و مجلس برای حل مشکلات معیشت مردم چگونه با هم تعامل می کنند؟ حمیدرضا حاجی بابایی به این سوال پاسخ می دهد.
خوب داریم کار می کنیم. قدم های خوبی برداشته شد. ببین، یکی از چیزی که ما رنج می بردیم سالها این بود دیگه. ما دلار می دادیم یه آدم هایی. همه هم دوست داشت. همه هم می دونستن باید حل بشه. البته من رو تدبیر این کار حرف دارم که باید خیلی با تدبیر بیشتری انجام میپذیرم، چون کار کردم روی قضیه. دارم میگم حالا هرچی بود، برای چی ما باید پول دلار سال 1418 میلیارد دلار بدیم به یه دیگ برن بیرون برای ما کالای اساسی بیارن؟ بعد کالای اساسی که میارن، اگر به اون 18 میلیارد دلار ما قرار بود کالای اساسی بخریم در اختیار مردم قدیم، 90 میلیون نفر اگر استفاده میکرن با زیادی میامد. و چطور میشود که ما بیاریم اینجا بعد از کشور همسایه سر در داره برای که ارزان قیمت به دست یده برسه؟ یده هم جمجا. حالا اونا این قدم بود برداشته شد، نتایجش هم مردم در آینده خواهند دید.
رقم دقیق عیدی بازنشستگان تأمین اجتماعی اعلام شد. رئیس کانون عالی بازنشستگان کشور رقم پرداخت عیدی بازنشستگان تأمین اجتماعی را در سطح عیدی کارکنان دولت اعلام کرد و خبر داد که عیدی این گروه 10 میلیون تومان پرداخت خواهد شد. محمد اسدی اظهار کرد بازنشستگان این دغدغه را داشتند که عیدی بازنشستگان نباید کمتر از کارمندان دولت باشد و قرار شد که عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی هم مثل کارکنان دولت به مبلغ 10 میلیون تومان که دولت اعلام کرده پرداخت شود. وام ازدواج دانشجویی 50 میلیون تومان. وام ازدواج دانشجویی 5 برابر شد و از 10 به 50 میلیون تومان افزایش پیدا کرد. هر دانشجو پس از ازدواج با ارائه یک ضامن و مدارک تأهل و به شرط نداشتن شغل تمام وقت و بیمه اجباری میتواند این وام را دریافت کند. شروع پرداخت اقساط حداکثر 9 ماه پس از فارغ التحصیلی است و کارمزد این وام 4% در هر دور است. ارزش سهام عدالت تغییر کرد. ارزش سهام عدالت 490 هزار تومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه‌های شرکت‌های بورسی در این سهام به 8,657,555 تومان رسید.
رادیو بازار.